لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسة 23 تفسير سورة زخرف آيات 44 و 45. در ادامه بحث آیات 41 تا 43 که خداوند به پیامبر خطاب میکند ما از دشمنان تو انتقام میگیریم، اینا که در مقابل تو ایستادن و تو و رسالت تو رو تکذیب کردن، تو رو ساحر خواندن، تو رو شاعر خواندن، تو رو کاهن خواندن و جسارت کردن، زخم زبانها زدن، عذاب روحی و جسمی، شعب ابی طالب، شکنجه ها، جنگ ها، اما ما از اینها انتقام میگیریم، قدرتش هم داریم، با اینها برخورد میکنیم. حال که بیان کرد برای پیامبر وظیفه پیامبر و همه ما رو هم بیان کرد در آیه 43 که شما نقشه راهتون برای عزت دنیا و آخرت این قرآن است که ثقل حکمه است، و اگر در این مسیر قرار گرفتید که این مسیر مسیر اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، کسی که به قرآن تمسک میکند یعنی اطاعت از خدا و رسول و اولی الامر، اطاعت از محمد و آل محمد، این نقشه راه است در تمام ابعاد زندگی و این صراط مستقیم است. حالا این صراط مستقیم و این وحی و این کتاب رو در این دو آیه 44 و 45 توضیح بیشتری میده. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. انه ضمیرش به اون چیزی که وحی شده است به پیامبر یعنی قرآن، به قرآن برمیگردد. این قرآن لذکرون لک ولقومک، این ذکر ویژه است، یعنی با تنوین بیان کرده، با اینکه مصداق خارجیش معلوم است قرآن است، اما این یه ذکر ویژه است برای تو و برای قوم، یه نقشه راهی است، یک دستور العمل است برای عزت دنیا و آخرت شما و قومش تو ای پیامبر. حالا قوم پیامبرم اونایی میشن که از اول بعثت هستن تا روز قیامت، همه اینایی که میگن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله میشن قوم پیامبر. اگرچه در تفسیر راجع به کلمه قوم صحبت هایی شده است، بیان مصداقی کردن ادعی، اما اگر ما به این کلمه و به عموم این کلمه و اطلاق کلمه تمسک کنیم، قوم پیامبر امت پیامبرن، چه اونایی که در این امت انحراف حزبی دارن یا سیاسی دارن و چه اونایی که کاملا مندگارن و نمرشون عالیست. ولذا امت پیامبر خودش فرمود 73 فرقه میشن، یکی بر حق و بقیه بر باطل. همه اشهد ان محمد رسول الله رو میگن، منتها خیلیشون گمراهن، اما در اینکه پیامبر و توحید رو قبول دارن و اسلام رو به عنوان یه دین پذیرفتن. بعد این وحی و این کتاب ذکرون لک، ذکریست برای تو. حالا ذکر رو ما میگیم قرآن، این یه معناییه که مفسرین همه پذیرفتن، آیات دیگه هم تایید میکنن. یکم این که ذکر رو بگیم، این ذکر ویژه است برای تو و قوم تو، و سوف تسالون، به زودی شما بازخواست میشید راجع به این ذکر، یعنی مورد محاکمه قرار میگیرید. حالا ایده گفتن ذکر مراد مجموعه قوانین اعتقادی و عملی، فروع دین، اصول دین، همه مسائل اسلام رو شامل میشه. ولذا انسانی که میخواد جامعیت داشته باشه باید به همه مسائل اسلام عمل کنه. خب ما میگیم بابا، این که شما میگیم معناش این است که ذکر همه مسائل اسلام رو شامل میشود، خب قرآن همه مسائل اسلام رو شامل میشود. اگر گفتیم این مراد از وحی کتاب است و در اینجا ضمیر به اون چیزی که وحی شده است به پیامبر برمیگردد و اون چیز قرآن است، و قرآن هم که همش احکام اعتقادی و عملی و واجبات و محرمات رو بیان کرده، خب یه جامعیت هست دیگه، فرقی نمی کنه. لذا چه ما تصریحا بگیم قرآن، چه بگیم همه احکام اسلام، فرقی نمی کنه. یعنی ما در قبال تمام احکام اسلام مؤاخذه میشیم، سوال میشیم راجع به نظام خانواده، چرا موجب شدی که طلاق ایجاد بشه، چرا ازدواج نکردی، چرا بچه رو کشتی، چرا سقط جنین کردی، چرا نماز اول وقت نخوندی، چرا نماز دو تست نکردی ببینه باطل هست یا صحیح هست، چرا خمس و زکات ندادی، چرا قرض الحسنه رو بیمهری کردی، چرا به اقوام از جهت انفاق نرسیدی در حالی که توان اقتصادی داشتی، همه این، چرا قرآن نخوندی، فقر و متیسر من از قرآن، هرچه برد امکان داره از قرآن بخون، چرا تلاوت و ترتیل و تدبر و تفکر در این کتاب رو بهش توجه نکردی، چرا این کتاب رو نفهمیدی، چرا بهش عمل نکردی، چرا تبلیغ نکردی، چرا دفاع نکردی از آیات نماز و زکات و خمس و حجابش، چرا اینها رو دفاع نکردی، چرا بی توجهی کردی، همه اینها مورد بازخواست میشه. شهدا جان فدا کردن برای اقامه قرآن، شهدا و اسرای کربلا چه کار کردن، پیامبر در 84 جنگ و منور نظامی برای اقامه این کتاب و احکام این کتاب چگونه جان فشانی کردن، مولا الموحدین امیر المومنین در جنگ با ناکسین و قاستین و مارقین 30 سال بعد از پیامبر، 10 سال حکومت مدینه، 13 سال مکه، چه خون دلهایی خوردن اصحاب و یاران واقعی پیامبر، اینا همه بازخواست دارن. و این که همه ما مسئولیم نسبت به این کتاب، خداوند ذاکر اصلی است، ذاکر اول و آخر است، وجود خدا، نام خدا، یاد خدا همه ذکر است، کتاب خدا کتاب تذکر است، پیامبر ذاکری است از جانب خدا، ائمه معصومین تذکر دهنده هستند از جانب خدا، فذکرون یذکرکم، یادم کنید یادتون کنم، یاد کنیم خدا را با خوندن قرآن، فهمیدن قرآن، عمل کردن به قرآن، دفاع کردن از قرآن. لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، چند دفعه این جمله در سوره قمر تکرار شده است، 4-5 مرتبه در این سوره ای آیه تکرار شده، ما قرآن رو آسونش کردیم به لسان مبین، به زبان مردم، برای تذکر. آیا تذکر پذیر هست؟ آیا کسی هست که این تذکرات رو بپذیرد، با جان و دل و عمل کند؟ در سوره انبیاء آیه 10 فرمود لقد انزلنا الیک کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، ما قرآن رو نازل کردیم، کتابی که در اون یاد شماست، آیا فکر کردی؟ آیا اندیشه کردی؟ آیا نسبت به این مهم توجه کردی؟ بعد می فرماید در آیه 45 واسأل من ارسلنا من قبلك من رسلنا، سوال کن پیامبر، مسلمونا زمان پیامبر الان، سوال کنید، تاریخ رو مطالعه کنید، من ارسلنا من قبلك، کسانی که قبل از توی پیامبر فرستادیم، یعنی انبیای قبل از خاتم النبیین صلوات الله علیه، سوال کنید از کسانی که فرستادیم قبل از پیامبر خاتم، قبل از خودت، من رسولنا، از رسولانمون سوال کنید، اجعلنا من دون الرحمن آلهه، آیا ما قرار دادیم غیر از خدای رحمان، غیر از خدای واحد احد خدایی، یعبدون، چه مورد پرستش باشد؟ چنانچه در طول تاریخ انبیا از زمان آدم تا خاتم غیر از خدای رحمان امر به عبادت و پرستشش نبوده است، الانم نیست، الانم راه شرک و کفر، راه باطل نیست. این آیه 45 رو دقت کنید، میخواد تاریخ انبیا رو بگه، میخواد بگه در طول تاریخ انبیا از حضرت آدم تا خاتم هیچ زمانی نبوده است که از جانب رسولان ما امر بشه بعد که غیر خدا مورد پرستش قرار بگیره. پس این که امروز تاکید این از خدای واحد و همه بت‌ها باید ریشه‌کن بشود، بت‌ها و بت‌پرستی و معبودهای باطل باید نابود بشود و ریشه‌کن بشود، این چیز تازه‌ای نیست، در طول تاریخ این پیام بوده است. و میگه واسأل، این سوال کن چه پیامبر باشد، چه امت پیامبر باشد، چه انسان‌های امروز، یعنی تاریخ رو مطالعه کنید، در طول تاریخ هیچگاه از جانب خداوند، از جانب رسولان الهی غیر از خدا مورد پرستش قرار نگرفته است. الانم راه خدا، راه قرآن، راه رسول خدا همهش در این جمله خلاصه می شود که فقط خدا پرستش بشود. ایاک نعبد و ایاک نستعین، انا لله و انا الیه راجعون. و السلام.